اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به محضر مقدس آقامون شریک این قرآن مولانا صاحب الزمان، انشاءالله که با همین ساعت ما اسباب ظهورشون فراهم بشه و جزو یاران خاصشون باشیم، هممون با قرآن و اهل بیت دنیا آخرت مشهور باشیم. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم سوره مبارک محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل و اجل.
آیه 7 و 15 هست. یه فضایی که ایجاد میشه بعد از دستور قتال تو جامعه ایمانی چی هست؟ این هست که دستور قتال ظاهراً دستور خیلی سختیه. خب مؤمنان اینجا نیازمند چی هستن؟ نیازمند این هستن که خدا یاریشون بکنه بتونن تو صحنه قتال حضور پیدا بکنن. خب این یاری رو خدا چجوری میخواد برسونه؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا. لبک هاتونم به درد خودتون میخوان. خب خدا میدونه که شما تو دل هاتون دارید لبک میگید. مینویسه براتون انشاءالله. ای کسانی که ایمان آورده اید، ان تنصر الله ینصر کن. یعنی شما بیاید یاری بکنید خدا رو. بعد جالبه، خدای بی نیاز داره میگه بیاید منو یاری کنید. یعنی چقدر خوش آورد پایین خدا. اسم یاری خدا گذاشت خدا برای صحنه قتال که مؤمنین انگیزه پیدا کنن بیان، که اسمشون بشه یار خدا، انصار الله. یادتونه تو سوره صف کیا بودن؟ کسانی بودن که حاضر بودن جان و مال بدن برای خدا. این لطف رو خدا کرده در حق مؤمنین که اسمشون بشه انصار الله. حالا پاداش یاری خدا رو خدا چی قرار داده؟ ینصر کن، شما رو یاری میکنه. یعنی تنهاتون نمیذاره تو این صحنه سخت. انصافا سخته، همون یه صدای تیر و ترکشش هم تحملش واقعا سخته و نیاز دارن مؤمنین که تو این سختی ها کم نیارن، زیر پاشون خالی نشه، شل نشن، نترسن. نیاز به چی داره؟ نیاز به ثبات قدم داره. یاری خدا برای مؤمنین چی هست؟ میفرماد و یثبت اقدامکم. چجوری خدا یاری میکنه؟ خدا میگه که من یه کاری میکنم شما کم نیارید تو این صحنه قتال. حالا شما خودتون چی فکر میکنین؟ خدا چه اتفاقی رو رقم میزنه که اینجوری؟ اصلا من یه صحنه دیدم، یه کلیپی، آقاه این پاشو نمیدونم پلاتین بسته بودن، آتل بود، چی بود؟ صاف بود، تا نمیشد، با عصا داشت توی جبهه نماز میخوند. خب این بعد میرفت خونش استراحت میکرد دیگه. بابا اومدی جنگیدی مجروح شدی، بسه، برو تو خونت بشین. چه حالی داشته؟ ببینید چجوری این ثبات قدم پیدا کرده که دست و پاشو داده، کنده شده اصلا دست و پا، چشمش اصلا از بین رفته، مجروحیت سخت پیدا کرده، دوباره میره. چجوری ثبات قدم خدا ایجاد میکنه؟ چیه به نظرتون؟ ایمان. یعنی چی؟ عشق. ایمان حقیقی همون عشقه. یعنی خدا یه کاری میکنه، مؤمنین عاشق خدا میشن، بعد کم نمیارن، تو هر شرایطی باشه تو صحنه حاضرن، هر سختی باشه تو این مسیر تحمل میکنن. فقط در این صورته که انسان میتونه، وگرنه یه جایی کم میاره اگه عاشق نباشه. پس خدا یه کاری میکنه، عاشق میشن دیگه کم نمیارن، درست شد؟ یه مدل دیگه هم خدا یاری میرسونه. چه مدلی؟ کفاری که تو جبهه مقابل هستن و نفرین میکنه. والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم، و کسانی که کفر ورزیدند پس نفرین خدا بر آنها بار. کسی که خدا نفرینش کنه چه اتفاقی براش میفته؟ اضل اعمالهم. اونو خدا یاری کرد، یثبت اقدامکم، اینو خدا نفرین کرد، اضل اعمالهم، یعنی هر چی تلاش کنن کارشون به نتیجه نمیرسه. خب این کافی نیست واقعا برای دلگرمی مؤمنان؟ خدای دستور سخت دادی، حالا ما چجوری چیکار کنیم که پیروز بشیم؟ میگه شما غمتون نباشه، شما بیاید، من شما رو یاری میکنم، یه کاری میکنم که کم نمیاریم، هر روز به لذت شما اضافه میکنم. من اصلا عاشق جبهه بود. دیدید این کلیپ های بچه های 14 ساله گریه میکنم، یعنی تو رو خدا ما رو ببرین جبهه. چیه بابا این که کشت و کشتاره، این که خون ریزیه، این که صداهای وحشتناکه، گرسنگیه، تشنگیه. یه گردان قاطر سوارها هست توی اماریار، مستندش هست، نگاه کنید خیلی قشنگه. گردان قاطر ریزه، اینا قاطر سوار میشن چون بالای کوه بودن، تنها وسیله‌ای که میتونست اینها رو ببره تا بالای کوه فقط قاطرها بودن که میتونستن برن، و تمام تجهیزات، تدارکات، همه چی با همه قاطرها بود. همشون هم چی بودن؟ بچه‌های کم سن و سال بودن. چرا؟ چون اینا رو نمی‌بردن جنگ، بهشون گفتن ببینید فقط همینجا هست اگه می‌خواید. اینا گفتن باشه، هر جا باشه ما میریم. یعنی فقط ببینید با چه سختی اونجا اون زمان رو سپری داشتن میکردن، تا اینجاشون برف اومده بوده بالا، بالای کوه با قاطر، اگه مثلا یه تیکه بیسکویتی میرسید بهشون یا نمیرسید. خب چی میشه که این بچه اینجوری انقدر طاقتش زیاد میشه؟ داشتن یخ میزدن، بهشون گفتن در چه حالی هستن؟ عالی، انقدر اینجا خوش میگذرن، گل از گل اینها شکفته است، یه ذره اخ کسی تو چهره اینها نمیبینه. خب این اتفاقی هست که خدا رقم میزنه، دلهاشون رو عاشق کرده، اینا کیف میکنن اونجا، هرچی هم سختی میکشن باز کیف میکنن. ما هم اگه با قرآن کیف کنیم همینجوری میشیم، در برابر سختی ها مقاوم میشیم. والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. پس روی دیگر سکه یاری خدا این هست که کفار رو نفرین میکنه. کفار رو که نفرین کنه پیروز نمیشن. خب اونا پیروز نشن، جبهه حق یاری شده دیگه. چرا خدا اینطوری برخورد میکنه با این دوتا گروه؟ ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. چرا خدا نفرینشون میکنه؟ چون اینها کراهت داشتن نسبت به آنچه که خدا نازل کرد. چی؟ قرآن، همون چیزی که نخواستن بهش ایمان بیارن. چون اینها نسبت به قرآن کراهت داشتن، خدا اعمالشون رو نابود کرد. ببینید ظاهر ممکنه ادعای ایمان داشته باشن، اینا گفتن ما خودمون تورات داریم، ما نؤمن به ما انزل علینا، ما به اون چیزی که به خودمون نازل شده ایمان داریم. الان شما یهود رو برید هر چی میخواید ازشون بپرسید، خودشون رو متدین ترین انسانهای روی زمین میدونن، خدا پرست ترین میدونن خودشون رو. مسیحی ها همینطور، هر کی خودشو خدا پرست میدونه. خب این داره یه سری اعمالی انجام میده صبح تا شب. خود همین مسیحی که عهد محبت دارن کلی زحمت میکشن یه به هم دیگه محبت کنن. خود یهودی ها تو شریعتشون خیلی چیزای سخت دارن، مثلا کسی حق نداره گوشت با ماست بخوره، حرومه. یه رستوران ببینن کنار گوشت ماست گذاشته بشه پلمپ میکنن. دستورات خیلی سختی دارن توی حلال و حرومشون. خب این یا علمه داره اول انجام میده، بعد تو همون جبهه دشمنی با مؤمنین چقدر داره سختی میکشه. چند وقت پیش بود اعلام کرد، گفتن تو تل آویو بیشتر ساعت‌های شبانه روز و اینا تو پناهگاه هن. خب این سختی نیست؟ این زندگی داره؟ و بدبخترین انا دارن، یعنی پوستشون کنده شده تو این جبهه، ولی به خاطر اون تعصبات نجات پرستیشون، به خاطر اون شیطانی که میپرستنش، حاضر نیستن کتابیان، به خاطر اون کینهی که تو دلهاشونه، حسدی که توی دلهاشونه. خب اینجا خدا میگه من به خاطر اینکه کراهت داشتن از قرآن، اعمالشون رو نابود کردم. حالا شاهد هفت عمل اینها چی هست؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. پس آیا سیر نمی کنن در زمین پس ببینن چگونه بود عاقبت کسانی که قبل از اونها بودند، که خدا اینها رو زیر و رو کرد، دمر الله علیهم، نابودشون کرد. و برای همه کافران امثال همین هست، یعنی هر کی کافر بشه همین عاقبتشه، خدا نابودش میکنه. خدا نابودش میکنه، الان قراره تو مردم آخرالزمان چجوری اتفاق بیفته؟ به دستان مؤمنین اتفاق بیفته. ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. چرا خدا همیشه برنامهش اینه که کافران رو نابود میکنه؟ چرا؟ این دلیلمونه، چون خدا مولای کسانی هست، سرپرست کسانی هست که ایمان آوردن، و برای کافران هیچ مولایی نیست، یعنی کافران هیچ مولایی ندارن، یعنی کسی رو ندارن که ازشون سرپرستی بکنه. کسی که سرپرست نداشته باشه محکوم به مرگه. بچه نوزاد کوچولویی که تازه به دنیا اومده چقدر میتونه بدون سرپرست زندگی بکنه؟ محکوم به مرگ دیگه. چرا خدا سرپرست قرار داده برای بچه که نمیره؟ حتی حیوانات خدا میتونه یه کاری بکنه، حیوان که زایید بندازه بره. چرا همون حیوان رو هم نگه داشته بالا سر بچهش تا یه جایی برسونه بچه رو، بعد ولش کنه بره؟ با اینکه حیوانات بعد از اینکه بچه ها بزرگ میشن دیگه عاطفه نسبت به هم ندارن، اصلا انگار نمیشناسن هم. چرا؟ چون این نقش مهم سرپرست در ادامه حیات رو میخواد برسونه. چرا مؤمنین پیروز میشن کفار نابود میشن؟ چون خدا مولای مؤمنینه و کافران مولایی ندارن. توی آیت الکرسی دوتا آیه بعدش اونجا فرموده که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. پس معلوم میشه که کسی که ولی خودش رو طاغوت قرار بده اصلا انگار ولیی نداره، یعنی نمیتونه اون به فریادش برسه. سوره هشت یادتونه فرمود که شیطان میاد به انسان میگه اکفر فلما کفرا قال انی بری اومن، یعنی سر به زنگو اونجا که نیاز دارین کمکش بکنه نیست، میگه من ازت بیزارم برو. پس تنها کسی که پای سرپرستی انسان می ایسته کیه؟ خداست. خدا سرپرستی کیو قبول میکنه؟ مؤمنین. اینه که مؤمن هیچ وقت بیچاره نمیشه، هیچ وقت نابود نمیشه، هر لحظه به حیاتش اضافه میشه تو هر شرایطی، حتی اگه کشته بشه، حتی اگه جانباز بشه، کشته بشه، تیکه تیکه بشه، باز چیه؟ باز حیات همش، باز کماله. خب چطوری خدا این مولا بودن خودش رو ثابت میکنه برای مؤمنین؟ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. قطعا خدا داخل میکنه کسانی رو که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، یعنی همون فرمولی که اول سوره گفت که ایمان به قرآن داشتن تا شدن امنوا وعملوا الصالحات، اینا رو آخر سر کجا میبره؟ بهشت. آیا دنیا ابدیه یا آخرت؟
آخره.
کدوم مهمتره؟
آخره.
خب وقتی آخرت مهمتره، الان بسش نیست واقعا مؤمن این؟ بابا میبرم تو بهشت پرنعمتی که دیگه نه سختی هست، نه رنجی هست، نه ناراحتی هست، نه قصه‌ای هست. الان تو دنیا هر کی همه دنیا رو هم که داشته باشه از نظر مادی باز قصه بیچارش میکنه. هیچ سختی و رنجی نیست. سیم گاز رو بکش بیرون، سوتش اذیت میکنه. خدایا ما داریم تو دنیا کشته میشیم، تو درست وعده بهشت میدی، درسته گفتی مولای ما هستی اونا مولا ندارن، پس چرا حالا که تو مولای ما هستی و اونها مولا ندارن توی دنیا ثروت و قدرت رو میدی به اونا؟ همیشه اینطوری نبوده؟ همیشه غلبه تکنولوژی و ثروت و قدرت و اسلحه و این حرفا با جبهه حق یا با جبهه کفاره؟ جبهه کفاره. همیشه دستشون پرتره تو مادیات. خب اینجا سوال ایجاد میشه برای مؤمن، خدای مگه نمیگه تو مولای ما هستی اونا مولا ندارن، پس چرا میدی به اونا؟ دلیلش رو اینجا خدا میگه، میگه این ملاک برتری دنیا نیست. چرا؟ چون من قرار اولا شما رو برم بهش، دوما والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم. میدونید چرا به کفار میدم؟ چون کفار رو قاطی آدم نمیدونم. یتمتعون یه بهره ای دارن اینها توی دنیا، میخورن مانند خوردن حیوانات. اینایی که گاو دارن میدونن گاو بیشتر میخوری آدم؟ خب حالا بعد آدم بشینه اونجا ببینی که خوش به حالش چقدر میخوره. فکر کنم یه بار آقای قرائتی بود میگفتن این مثالو میزدن من یادم مونده، میگفتن که نگاه کنید گوسفند چقدر شاه واقعا. یا آقای پناهیان بود یادم نمیاد، صبح بلند میشه آقا خوابشو کرده قشنگ، بلند میشه علف ما کو، علفشو میرن میزن جلوش میخوره، بعد شیرشو براش میدوشن، بعد همه چی فراهم، کمکش میکنن تو همه چی، زندگیشو بکنه، شبن دوباره میارن توی طویله بفرمایید داخل بخوابید. حالا ما بعد بگیم که وای این چقدر خوش به حالشه. استاد ما مثال کروکودیلو میزنن همیشه اینجا. کروکودیل میدونید روزی چقدر گوشت میخوره؟ یه گوزن رو یه جا میخورد. اون چند کیلوه اون؟ خیلی سنگینه گوز، شاید اندازه یه گاو باشه. اونه که گاودن گاو چند کیلوه؟ 600 کیلو هم هست. حالا بگو 500 کیلو. روزی 500 کیلو گوشت میخوره کروکودی. بعد حالا آدمیزاد بشینه بگه خوش به حالش، ما که نیم کیلو هم گیرمون نیومده امروز. ملاک برتریه این؟ میگه یه حیوانیه میدم میخوره، تو حسد اونو مثلا قبطه اونو میخوری؟ آخ عجب زندگی دارن، نیستید ببینید چقدر خوشگله، چقدر رفاهه، چقدر فلانه. خدا میگه میدونی چرا انقدر بهش دادم؟ چون حیوانه قاطی آدم نمیدونمش که انقدر بهش دادم، چون مال دنیا بیچاره میکنه انسان. سوره قلم یادتونه؟ فرمود من استدراج میکنم اینها رو، فذرنی و من یکذب و به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. از رو کیدم بهشون میدم تا خرخره پرشون میکنم، که اینا برای اینکه کفرشون رو بریزن بیرون ابزار داشته باشن، بتونن کفرشون رو بریزن بیرون، همینطوری که نمیتونن که با شما جنگ کنن. اون بعد تکنولوژی داشته باشه بتونه ویروس بسازه بده تو بمیری. درسته؟ جنگ دیگه. حالا کسی که از کرونا مرده باور کنید اونقدر ناراحت کننده نیست که اون کسی که به کفر مرده. کرونا مثل تیر دشمنه، چون دشمن ساخته برای کشتن مسلمان ها. حالا ممکنه که بقیه هم بمیرن، ولی اون بقیه رو آدم حساب نمیکنه که، میگه فقط باید یهود زنده بمونه، فقط آدمهای سرمایه دار باید زنده بمونه، بقیه مردم گوسفندانی هستن که ما تا جایی که لازم داریم نگه میداریم، لازم نشه میکشیمشون. این هرم قدرت فراماسون ها رو ببینید، یادم رفت بگید بزنم توی کانال، هی میگم یادم رفت بگید بزنم تو کانال، هیچ کیم یاد من نمیندازه. گذاشته بودن طبقه پایین بشر رو گوسفند کشیدن تو هرم قدرتشون، این مردم عادی.
بقیه هم با واکسن
میکشن، حالا یه عده رو با کرونا، یه عده رو با واکسن. البته اینا ببینید از الاعمال هم شدن تو این قضیه، میدونید چطوری؟ اینا یه برنامه‌ریزی کرده بودن که یک ساله دو سوم مردم بمیرن، خدا نذاش، و تو برنامه‌شون این بود. دقیقا روایتش هست توی روایت ظهور، روایت مهدویت، که قبل ظهور دو سوم مردم میمیرن، یک سوم به مرگ سفید میمیرن، یک سوم به مرگ سرخ. بعضی جاها با جنگ مردم میکشن، بعضی جاها با ویروس. ولی تا حالا که از الاعمال هم شدن نرسیدن به اون میزانی که توی ذهنشون بوده و برنامه‌ریزی کردن براش. یه دلم با واکسن میخوام بکشن. حالا آیا ملاک برتری هست که اینها این همه ثروت و قدرت دارن؟ نه خیر، هر وقت ملاک برتری حیوان زیاد خوردنش بود، اون وقت اینا هم به شما برتر هستن. شما میرید بهشت، اینا کجا میرن؟ و نارو متوله هم و جایگاهشون آتشه. هیچ وقت حسرت کفار رو نخور، هیچ وقت. زندگی دنیایی آنچنانیش رو که دیدی نگو خوش به حالش، عجب زندگی داره، اون حیوانی بیش نیست. خدایا خب ثروت و قدرت دارن، ما رو میکشن، قوی میشن. و که ای من قریتن هی اشد قوتن من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. اینجا دیگه ته دل پیامبر و مؤمنین رو گرم میکنه که میگه ببینید چه بسیار قریه هایی بودن، یعنی با همدیگه دست جمعی کفر کردن، که اونها خیلی قدرتشون بیشتر از این قریه تو بود که الان تو رو اخراج کردن به خاطر ایمانت. ما اونا رو چیکار کردیم؟ اهلکناهم فلا ناصر لهم، که هلاکشون کردیم، هیچ کی هم نتونست به فریادشون برسه. پس نترس از عده و عده دشمنت. آیا قرار بود امام حسین علیه السلام بترسه؟ عاشورا اینا بعد اتفاق میافتاد. واقعا چند بودن از نظر ظاهری، قابل مقایسه بود؟ حالا من از شما میپرسم تو ذهنت کی پیروز شده؟ امام حسین یا یزید؟ خب پس آیات واضحه، قانون واضحه، بارها هم خدا ثابت کرده. حالا ما باید به خاطر اینکه در ظاهر ضعیف هستیم بترسیم و جنگ نکنیم؟ این آیات حرف آخر رو زده، نمیدونم چرا باز بعضی ها نمیفهمن. افمن کان علی بینت من ربه کمن هو کمن زین له سوء عمله و تبع اهواهم. میدونی ملاک برتری چیه؟ ملاک برتری ثروت و قدرت نیست عزیز من. پس آیا کسی که بر بینه ای از طرف پروردگارش هست، یعنی دلیل روشن حجت از طرف پروردگارش داره، با یقین عاشق پروردگارش هست؟ بینه چی بود؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره، یعنی رسولی که داره قرآن تلاوت میکنه. کسی که این رو داره آیا مانند کسی هست که زشتی عملش براش زینت داده شده و تابع هوای نفسش هست و هر لحظه این نفس او رو به پستی امر میکنه؟ آیا این رو شما با اون مقایسه میکنی؟ کدومشون برتر هستن؟ ملاک برتری پیش خدا داشتن بیانه است، نه ثروت و قدرت. کی با قرآن پارکاب امام میشه؟ اون برتره، و اونی که برتره همیشه پیروزه، نه اونی که همش پیرو هوای نفس و زشت‌ترین اعمال رو انجام میده، خدا براش زینت داده. یه عکسی بود پشت پیرن این سرباز اسرائیلی رو انداخته بودن، نوشته بود که با افتخار کودک میکشم. با افتخار. ببین الان کودک کشی واقعا یه آدمی رو بگیر که هیچ دینی نداشته باشه، فطرتش میگه زشته این کار، درسته؟ یه کسی شک داره تو زشتی کودک کشی؟ اون وقت نوشته با افتخار کودک میکشم. من شنیده بودم، هنوز ندیدیم ما این صحنه ها رو، خدا به ما رحم کرده واقعا، تک تیراندازاشون زنهای حامله رو تو سوریه میزدن، شکمهای زنهای حامله رو میزدن. افتخارشه. حالا تو اون رو برتر میدونی؟ هزار هزار تکنولوژی داره، یه بشقا پرندهایی دارن میاد میره، اصلا هیچ راداری نمیتونه بگیره. تکنولوژی داره، ما شاید اصلا یک دهمش هم نداشته باشیم. فکر نکن خیلی پیشرفته توی علم و تکنولوژی، چون نمیذارن. ببین مثلا یکی هم که میخواد درست بکنه شهیدش میکنه. الان ما تو هسته‌ای اگه میذاشتن میتونستیم حرف اول رو بزنیم، چون خودمون ساخته بودیم، از کسی نگرفته بودیم. خون شهید پاش ریخته شده بود، توشو با بوتون پر کردن. نمیذاره که، دشمن که نمیشینه تو دین داشته باشی که. ما مانعی برای که برسیم به تکنولوژی نداریم، نمیذارن، جلوشو میگیرن. که حالا خدا میگه کیا هستن که جلوشو میگیرن، نمیذارن. پس ملاک برتری ثروت و قدرت نیست، چیه؟ بیانه است. یه طرف امام و قرآن، یه طرف ثروت و قدرت دنیا، کدوم برتری شد؟ امام و قرآن. حالا منم و این فرمولا علاکه ادعا نمیخوایم بکنیم، ما این فرمول واقعا تو ذهنمون کدوم برتره، کدوم ارزشش بیشتره؟ چون خدا امتحان میکنه، میگه امام و قرآن مگه نگفتی برتره؟ خب پس ثروت و قدرت رو بیا فدا کن برای امام و قرآن، ثابتش کن. با چی؟ با حضور در صحنه جنگ. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين. و انهار من عسل مصفى و لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم. یه مقایسه دیگه خدا میخواد بکنه. ببینید توی اون آیه قبلی مقایسه کرد بین بیانه و کسی که بدترین کارا رو انجام میده، فهم کنه بهترین کارا رو انجام میده بر پای هوای نفسش، یعنی میخواد دنیا رو داشته باشه. حالا مقایسه میکنه بین عاقبت این دوتا گروه. اون کسی که بیانه داره میره توی جنت، میره تو بهشت هایی که وعده داده شدن متقون به اون بهشت ها، که اونجا چی هست؟ نهرهایی از آبی که تغییر نمی کنه، یعنی نمیگنده، خراب نمیشه، متغیر نیست. شما الان توی زیباترین صحنه های دنیا میرید یه جایی که مثلا خیلی سبزه، چشم سار هست فلان، باز از آبش نمیتونید بخورید. چرا؟ چون میگه تا از سرچشمه اومده اینجا چی شده؟ آلوده شده. مثلا مرس بالا چی شستن، چی کار کردن؟ فقط از سرچشمه میتونی بخوری، بقیهش رو آلوده فرض میکنی، ولی اونجا اینطوری نیست، هیچی نمیتونه اون آب رو تغییر درش ایجاد بکنه، تو زلالیش، توی کیفیتش، توی نابودنش. و نهرهایی هست از شیری که طعمش تغییر نمیکنه. اینجا الان یه ساعت هم شیر بمونه بیرون چیه؟ بی خود میشه، بی خاصیت میشه. این دیگه لازم نیست هی مراقب باشید فاسد نشن، همیشه با کیفیت و ناب و خالص و هیچی هم خرابش نمی کنه. و نهرهایی از شرابی که لذت هست برای نوشندگانشون و نهرهایی از عسل مصفا، عسلی که ناب و خالصه. این عسل تو دنیا پیدا نمیشه، هر چقدرم عسل خالص و ناب باشه باز بستگی داره که زنبوره چه خورده باشه. یعنی کافیه که مثلا یه چیزی خورده باشه که خیلی ناب نباشه، یعنی باز نمیشه روش قسم خورد، ولی این عسل ناب و خالص. بعد تازه اون مدل عسل گیره کسی نمیاد، یعنی چیزی نیست که همه جا در دسترس همه باشه. یه بار یه بنده خدایی بود ادعا داشت که من یه همچه عسلی دارم، مثلا یه ذره شو میداد 400,000 تومان. خب چند درصد مردم میتونن یه همچه عسلی رو بخورن همیشه؟ ولی اونجا نهرها از عسل مصفا هست. بعد انهارون انهارون انهارون، یعنی نه یه دونه نهر شیر یه دونه نهر عسل، نه، از هر کدوم نهرهای زیاد تو این بهشت جاری هست. خب کسی که توی میدان دعوت شده بیاد توی میدان جنگ، قاعدتا میدان جنگ چی داره؟ گرما داره، تشنگی داره. این وعده خیلی میتونه انگیزه بده به اون کسی که تازه ایمان آورده و باید تشویق بشه برای اینکه بیاد تو میدان مبارزه قرار بگیره. حالا شما این عاقبت رو مقایسه کنی، کمن هو و خالدون فنار و سقو ما ان حمیمن فقط تعم آهم، با کسی که خالد در آتشه، یعنی هرچی اونجا تلاش کنه نمیتونه فرار کنه از آتش، آتش در بسته است، و نوشانده میشه از چرکابه داغ جهنم که وقتی میخوره امعا و احشاش تیکه تیکه میشن از خوردن اون چرکابه داغ. خدا وکیلی اینو مقایسه کنید با اون نهرهای بهشتی، یکیه یکی اینا با هم. واقعا میشه گفت اشکال نداره حالا چند روزم بریم جهنم، مثل یهودی ها فکر میکنن بعضی این بچه شیعه ها، چون بعدن آیاتش میاد که همه حرف خدا رو قبول نمیکنن تو جامعه اسلامی، همین مؤمنین، و میان میگن اشکال نداره ما مؤمن هستیم، ما مثلا نمازمونو میخونیم، روزمونو میگیریم، حتی انفاقمون هم میکنیم، به فقیرم غذا میدیم، ولی تو رو خدا از ما جنگ نخواهیم. دقیقا مثل کسایی که تو حج خانه خدا امام حسین رو تنها گذاشتن به خاطر حج، بودن بابا تو رو خدا به ما دیگه زور نگه، دیگه ما خواهیم حجمون رو به جا بیاریم، تنها گذاشتن، امام تنها بلند شد اومد کربلا، حالا اونجا واستادن چیکار کردن؟ گوسفند قربانی کردن، حج به جا آوردن. یکی از تفکرات شیطانی که ایجاد شد در دین اسلام از طرف همین کفار صد و عن سبیل الله، برای اینکه اسلام رو بی‌خاصیت کنه، استحاله کنه، خونسا بکنه، این بود که گفت اشکالی نداره، مهم اینه که تو نمازتو بخونی، مهم اینه که مهربون باشی، یعنی نصف نصف کردن دین. یه تیکه قرآن رو گرفتن و یه تیکش رو کلن رها کردن، این کار رو کرد شیطان. ما الان هنری که داریم پای درس این قرآن این هست که همش رو با هم بگیریم، به همش با هم ایمان بیاریم، به همش با هم عمل بکنیم. تلاش میخواد دیگه، تا هر جا که هر کسی توان داره. اینجا سیاق دوم تموم میشه. دو تا دسته آیه داشتیم، اول دعوت کرد مؤمنان رو به یاری خدا و ثبات قدم در قتال با کافران، بعد که اینها براشون سوال شد که خدای تو داری میگی مولای ما هستی، پس چرا به اونا پولشو میدی؟ خدا شبه زدایی هم کرد تو این قضیه، پاسخ به سوالات هم داد خدا اینجا که اگه من به اونا ثروت و قدرت میدم دلیل بر برتری نیست، میخوام حجت رو تموم کنم بهشون، میخوام این باب ابتلا قشنگ فراهم بشه ابزارش. یه حیوانی هستن یه چند روزی میخورن، عاقبتشون جهنمه. حالا شما باید انتخاب بکنی بیانه ای رو که عاقبتش میشه بهشته با این توصیفات، یا اون پیروی از هوای نفس و دنیا طلبی و ثروت و قدرت دنیایی که با کنار گذاشتن جنگ به شما داده میشه، با دوست شدن با کفار به شما داده میشه، که تهش چیه؟ آتش جهنم و چرکابه داغ. حالا خودتون انتخاب میکنید که آیا این جنگ کردنه میارزه یا نمیارزه. نه، ما نمیتونیم جنگ بکنیم. چرا؟ چون نکنه دنیامون خراب بشه. خدا مولای مؤمنان است و کافران مولایی ندارند. از ثروت و قدرت کافران نهراسید، چون تقوا پیشگان برخوردار از بیانه و اهل بهشت با شیطان زدگان هواپرست و اهل جهنم یکی نیستن. اینجا دیگه امتحان همینه، حالا بعد انتخاب بکنیم که میخواییم کدوم مسیر رو طی کنیم، یکیش تهش بهشته یکیش تهش جهنمه. هر کی بجنگه میره بهشت، هر کی نجنگه میره جهنم. چرا سوره محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر فرجهم و اهل اعدامهم اجمعین؟
اینجا تموم نشد، حرف کامل بود، درسته؟ دستور قتال داد و پشتیبانی هم کرد که قتال اتفاق بیفته، معرفت هم داد. چرا سوره تموم نشده؟ چرا هنوز سه تا سیاق دیگه مونده؟ معلوم میشه که یه جریانی ایجاد میشه بعد از صدور دستور قتال با کفار، یه فضای سخن ایجاد میشه، فضای سخنی که داخل جامعه اسلامیه، دردی که داخل جامعه اسلامیه. اون درد چیه؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و من هم میستم و الیک، گروهی از این مؤمنین هستن که استماع میکنن سخنان تو رو پیامبر. یعنی الان این آیه ها رو خوندی، قشنگ نشستن گوش کردن فهمیدن. استماع با شنیدن معمولی فرق میکنه، استماع یعنی شنیدنی که فهم حاصل بشه، یعنی اینا فهمیدن حرف تو رو. خب حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، اما وقتی که از نزد تو خارج شدند گفتند به کسانی که علم بهشون داده شده. اگه با هم کار دارید پیش هم بشینید آروم صحبت کنید، بید الان فاصله تون چقدر دارید با هم حرف میزنید؟ 10 متر کلاس رو دارید با اون صحبتتون خراب میکنید. کار دارید با هم کنار هم بشینید، بلند صحبت نکنید. ما اینجا داریم با یه گروهی طرف هستیم که حرف پیامبر رو شنیدن. حرف پیامبر چی بود؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ، با قرآن قرار شد مؤمنین هم کسایی باشن که به قرآن ایمان میارن و عمل میکنن، خدا هم یاریشون میکنه. حالا حرف به این واضحی رو، یعنی تا اینجای سوره شما ابهامی دیدین؟
نه،
واضح بود، دستور خدا کاملا واضح بود، گفت اگه نکشیش میکشته، کافر حربیه. حالا اینها وقتی خارج میشن از نزد پیامبر میگن به کسانی که علم داده شدن، به دانشمندان داخل جامعه اسلامی، کارشناسان، میرن پیش اینا، با وجود پیامبر میرن پیش اینا، یعنی در عرض پیامبر قرار میدن کارشناسان داخل جامعه اسلامی رو، میرن پیش این دانشمندان میگن آقا ما رفتیم پیامبر این حرف رو زد، چی گفت الان؟ ماذا قال آنفا؟ همین یه ذره قبل پیامبر خدا چی گفت؟ یعنی چی؟ یعنی با این سوال کردنه، ببین وقتی شما یه حرف واضح رو بهت میگن دلیلی نداره بپرسی چی گفت، معلوم میشه میخوان مبهم جلوه بدن حرف پیامبر خدا رو، دستور قرآن رو. بعد با رفتن پیش کارشناسان میخوان بگن که نه، ما اعتماد به علم پیامبر نداریم، شما که اوتول علم هستید بیایید به ما بگید پیامبر چی گفت، بر ما واضحش کنید، ما نفهمیدیم چی گفت. یعنی چی که برید جنگ بکنید؟ بابا ما تازه اومدیم حکومت اسلام تشکیل دادیم، ما امکانات نداریم، ما شرایطمون درست نیست، الان اگه جنگ کنیم به صلاح مملکت نیست. ما که نمیفهمیم برای چی داره پیامبر یه همچی حرفی میزنه تو این شرایط. خدا اینجا تکلیف این گروه رو روشن میکنه. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم، اینها کسانی هستن که خدا به دلهاشون مهر زده، کور دلن. کسی که حرف واضح رو میشنوه میاد شبهه توش ایجاد میکنه، این مرض قلب داره. مرض قلب باعث تبع قلبه، یعنی مهر میزنه خدا به کسی که دلش مریضه، که تو سوره بقره شما خونده باشین صفحه دوم، اونجا خدا فرموده اینا منافقین هن، یعنی مدعیان دروغین ایمانن، حب به دنیا دارن و دستورات خدا رو نمیپذیرن. به خاطر چی؟ چون ببینن که جنگ با دنیاشون جور در نمیاد. الان بخوام برن جنگ، این پستو باید ولش بکنه، پولشو باید قیدشو بزنه، ممکنه کشته بشه، ممکنه زن و بچهش کشته بشن، ممکنه خونش خراب بشه. این با دنیاش جور در نمیاد. اینه که میخواد هر جوری شده حرف پیامبر رو زمین بمونه. اولین کاری که میکنه چیه؟ اینه که شبهه ایجاد میکنه تو دل مؤمنی، خودش رو چی نشون میده؟ دلسوز نشون میده، دلسوزتر از پیامبر خدا. میگه نه، من هر چی فکر میکنم رفتم پیش کارشناسان پرسیدم، الان به صلاح جامعه نیست جنگ بشه. خدا میگه اینا کسایی هستن که دلهاشون مهر خورده. و چرا این کار رو انجام میدن؟ و تبع و احوا اهم، اینا هواپرستن، این حرف رو دارن میزنن، دنیا طلبن، از جنگ فرار میکنن، میخوان مردم دنبال خودشون ببرن به اون سمت که جنگ الان صلاح نیست. و تبع و احوا اهم رو کجا داشتیم؟ برگردیم آقا، همینجا تو همین سوره آیه 14، اونجایی که خدا مقایسه کرد مؤمنین رو که بیانه دارن، فرمود آیا اون کسی که بر بیانه داره از طرف پروردگارش مانند کسی هست که بدی عملش برای زینت داده شده و از هوای نفسش تبعیت میکنه؟ خب اونجا منظور کیا بودن؟ الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، یعنی کفار حربی خارج از جامعه اسلامی. اینجا خدا اینا رو با اونا یکی میکنه، میگه ببین اینه که تو جامعه اسلامی هست اما از جنگیدن با اون کفار فرار میکنه، به هر نحوی عین اوناست، هم مهر دل خورده هم تبعیت از هوای نفس داره. تازه بعدن میگه که بدتر از اونا، یعنی از
بین
گروه مؤمنین، آره تو دل جامعه اسلامی کسی که از جنگ فرار میکنه بدتر از اون کافر حربیه. چرا؟ چون اونم تبعیت از هوای نفس، اینم تبعیت از هوای نفس. عاقبتشون هم یکیه. خب پس اینجا ظهور جریان مخالف قتال هست تو جامعه اسلامی، فضای سخنش ظهور جریان مخالف قتال در جامعه اسلامی، یعنی همه نیومدن چشم بگن به پیامبر. حالا روی کرده صحیح چیه در برابر دستور قتال؟ ببینید یه عده مؤمنی معلوم میشه قبول نکردن و روایت داره پیامبر خدا حرکت کردن رفتن برای قتال، اینا نرفتن. روایت همین سوره است، آره گفتن به صلاح نیست نباید برید، همراهی نکردن با پیامبر خدا. روی کرده صحیح چیه؟ الان من و شما پای درس این قرآن نشستیم، مؤمن داخل جامعه اسلامی هم ادعامون هست که هستیم، روی کرده صحیح چیه؟ والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، کسانی که هدایت را پذیرفتن، اهتدوا یعنی هدایت اومد، اینا چیکار کردن؟ پذیرفتن. فزر بر رقاب چشم، بیچون و چرا؟ ما چه میدونیم که الان چی صلاحمونه؟ وقتی خدا میگه فزر بر رقاب یعنی الان فزر بر رقاب صلاحمونه، وگرنه میکشنمون. خب پس پذیرش هدایت داشتن، اینا نتیجه پذیرش هدایتشون چی میشه؟ زادهم هدن، خدا به اونها هدایتشون رو هی زیاد میکنه، یعنی هر لحظه هدایت دل اینها رو هی میبره بالا. و آتا هم تقوا هم، نتیجه هی کسب هدایت چیه؟ اینا میتونن تقوای بیشتر داشته باشن. تقوای بیشتر چیه؟ بیشتر گوش میکنن به حرف پیامبر، یعنی ثبات قدم. اونجا خدا فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، چجوری یثبت اقدامکم؟ دلهاشون رو هدایت میکنه، اونجا گفتیم عاشقشون میکنه، با چی عاشقشون میکنه؟ هی هدایت و معرفت میفرسته به دل اینها. اگه عقلمون برسه اون وقت میفهمیم که زیباترین حالات زیباترین صحنه ها رو خدا تو همین میدان جنگ میآفرینه، زیباترین ها رو. یعنی اون میزان عشق رو خدا وکیل شما جای دیگه نمیتونه پیدا کنه. با این عرفان های دروغین و اسلام رحمانی و فلان و این حرف ها، مگه ادعا ندارن ما عاشق خداییم، فلانی محبت میکنیم، با همه در صلحیم، همه رو دوست داریم، مثل مسیحی های مسلمون. الان چقدر دارن القا میکنن تو شبکه های مجازی این حال رو؟ صلح خوبه، جنگ خوب نیست، کشت و کشتار خوب نیست. آره، بحث دیپلماسی و میدان رو بعضی ها مطرح میکنن. پناه بر خدا. غافلن. میدونید چرا غافلن؟ چون دلاشون مهر خورده، اصلا طعم عشق رو نچشیدن، نفهمن اینا خدا چی میگه. خدا زیباترین صحنه های عاشقانه رو تو خود دل میدان جنگ درست میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. خدا وکیل همین آیه رو میفهمیدیم کافی اون بود برای اینکه بایستیم پاش، پای این قرآن بایستیم. چقدر پاداش بزرگه که هر لحظه خدا دل انسان رو هدایت بکنه. وقتی هدایت بکنه یعنی چی؟ یعنی هر لحظه بهت میگه چیکار کن. الان مشکل جامعه ما اینه که تحیر دارن افراد، نمیدونن تو هر لحظه کار درست چی هست. الان تو هم قضیه رأی دادن هنوز خیلی نمیدونن که بالاخره باید رأی بدن یا نه باید رأی بدن. بعد حالا بخوان رأی بدن هم باز به کی رأی بدن؟ خیلی از افراد تحیر دارن ها. یعنی درصد افرادی که تکلیفشون با خودشون حداقل روشنه کمه. واکسن همینطور، باز میگه بالاخره نفهمیدیم بزنیم یا نزنیم. چه کار کنیم واقعا؟ ببینید ما هر لحظه نیاز داریم هدایت خدا برسه، وگرنه بیچاره ایم تو این تحیرها، بیچاره ایم. کسی که جواب سوالاتش رو ندونه نگرانی ایجاد میشه تو دلش، همش میگه چی میشه، چه اتفاقی میفته، عاقبتمون چی میشه، وای چه خاکی بر سرمون بریزیم، چه جوری مشکلاتمون رو حل کنیم. ببین چون نمیدونه باید چه کار کنه. اینجا وقتی هدایت میاد از طرف خدا افاضه به دل میشه. ببین این تنها کاری که کرد چی بود؟ اهتدا، یعنی پذیرفت هدایت خدا رو، چشم گفت خدای هرچی تو بگی من تسلیم امر تو هستم. تو میگه الان بیا مبارزه کن، کشتم شده من تو رو بالاترین مقام دارم، چشم جان و مالم فدای تو باشه، اصلا من که خودم چیزی ندارم، هرچی دارم فدای قدم های امام زمانم بشه. اما خدا هر لحظه بهش میگه دقیقا کار درست چی هست و با دانستنه به تقوا میرسه. و این آدم ندونه کار درست چی هست چجوری تقوا داشته باشه، همش در معرض اشتباهه. بعضی موقع آدم یه نگاهی میکنه به اون دورانی که قرآن رو بلد نبوده، همش فهم میکنه که باید چجوری دیگه خدای بعد استغفار کنم. چقدر اشتباه روی اشتباه، اشتباه روی اشتباه. تازه آدم یه توهم خوب بودنم داره، فکر می‌کنه که درست داره عمل میکنه، اما اشتباهاتش هم یاد دیگران میده. پناه بر خدا. این آیه خیلی آیه قشنگه، اینو یه جوری بولدش کنید برای خودتون، علامت بزنید، دورش خط بکشید، دیوار بزنید. اینایی که سوال گوش بدید، اینایی که با مراجعه به اهل علم در صدد غیر علمی نشون دادن دستور قتال پیامبر خدا با این قرآن هستن، چه حقیقتی رو از یاد بردن؟ مشکلشون چیه که به دنیا طلبی و هوا پرستی میفتن؟ فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، فقط جاء اشراطها. پس آیا جز ساعت انتظار میکشند که اون ساعت ساعتی هست، اتفاقی هست که یهویی قراره برسه؟ و اتفاقی هست که تمام اشراطش اتفاق افتاده، یعنی کار از کار گذشته تموم شده رفته، اینا عوض این که به ظهور فکر بکنن دارن به 100 سال آینده توی دنیاشون فکر میکنن که حالا ما جنگ بکنیم دنیامون از دست میدیم. بابا تو برای ظهور باید کار کنی، تو برای ظهور باید زندگی بکنی. افق نگاهت کجاست؟ همین الان مردم ما اونقدر دچار سردرگمی، قرآن نفهمی، کمبود هدایت در دل هستن که همه دغدغه‌شون رو جمع بکنی اینه که چه رئیس جمهوری بیاد که مشکلات ما رو درمان بکنه. انگار نه انگار امام زمانی هست، انگار نه انگار ظهوری هست، انگار نه انگار که خدا این آیه رو نازل فرموده که شما جز ظهور انتظار چی رو میکشین؟ امید به چی بستین که پارکاب رسول قرار نمیگیریم؟ دل به چی بستی؟ فکر چند سال تو این دنیا قرار زندگی بکنی؟ تنها منجی چیه؟ کی اتفاق میفته؟ با ظهور قرار اتفاق میفته. هر رئیس جمهور بیاد بهترین آدم هم باشه، شما میتونه قسم بخوری میتونه مشکلاتو حل کنه؟ فکر کردی کفار میذارن؟ مگه اون شهید انرژی هسته‌ای درست نمیکرد کشتنش، بتون ریختن؟ شما فکر کن مثلا شهید احمدی روشن الان رئیس جمهور شماست، میذارن کار کنه؟ پس امید به چی داری؟ بیا یه جوری با خدا معامله کن، امامت بیاد. حالا چیکار کنیم؟ رأی ندیم؟ نه خیر، الهی که تا موقع رأی گیری امامون اومده باشه، ما به یک روز بدون امام راضی نیستیم. ولی اگر ابتلاء ما طول کشید، تو لحظه باید وظیفمون رو انجام بدیم، نه اینکه دغدغه همه زندگیمون و راهکار نجات و همه زندگی ما بشه این برنامه. و امیدمون به کی باشه؟ به رئیس جمهور. نصف منطقی نیست تو فرهنگ دین. شما به یک انسانی که محدوده، به یک انسانی که هم علمش محدوده هم قدرتش محدوده، هر چقدر هم آدم خوبی باشه، نمیتونی نجات یک جامعه رو ببندی به یه شخص، چون بستگی به خیلی چیزها داره. اولین چیزی که نیاز داره برای اینکه بتونه مشکلات رو حل بکنه وحدت همه مردمه. کیه که بتونی همچی کاری انجام بده؟ ولی امام زمان قضیهش فرق میکنه. الان همین رهبری که ما داریم چقدر داره فریاد میزنه هنوز مردم با هم دیگه یکی نشدن، سایه همو باطل میزنن. الان چند نفر ما داریم؟ این 7 نفری که الان کاندید شدن، روزی که چرا درباره انتخابات صحبت نمیکنه؟ بفهمید تحویل بگیرید. باور کنید آدم بعدش میاد دیگه حرف بزنه، بعضی صحنه ها رو میبینه، یه رفتارهای آدم میبینه. از مثلا بچه شما توقع نداره یه همچی رفتاری بکنه. آره دیگه، یعنی یه جور انقدر سخیفه، انقدر سطحیه، انقدر بچگانه است، انقدر دنیاییت جنس دنیاست، آدم حالش به هم میخوره. حالا اینا مثلا نماینده های کل این مردم، نخبه های کل این 80 میلیون نفر شدن این 7 نفر که اینجوری دارن سر یه صندلی با هم دعوا میکنن، همو میزنن، فوش میدن، توهین میکنن، یه جوری با هم رفتار میکنن آدم احساس میکنه که به شعورش داره توهین میشه پایین حرفایی که اینا دارن میزنن. حالا ما خیلی بیچاره‌ایم که بخوایم نجاتمون رو تو این برنامه ببینیم. حالا برفرض آقا یکیشون بهتر از بقیه است، خب شما برو به اون رأی بده، حرفی تو این نیست. اما توقع نجات همه اسلام و مسلمین رو از این شخص نداشته باش عزیز دل من. نهایت نهایتش اینه که من بگم خدای دیگه چاره ما نداشتیم غیر این، چیکار کنیم؟ یا بعد به طاغوت راضی بشیم که شاه امثال شاه و اینا بیان به ما حکومت بکنن، یا اینکه تا ظهور همین برنامه است. چرا؟ چون ببین رو تو روی خود پیامبر خدا می ایستن، چه برسه به کسی که معصوم نیست. خودشون هم مسلمون میدونن، اصلا کسی نمیاد بگه من دین ندارم و قرآن های امامو قبول ندارم. همه هم خودشون رو مسلمان میدونن، همه شون هم نماز میخونن، مطمئن باشید همه شون. خدا اینجا میگه که ببین اینا به ظهور فکر نمی کنن، وگرنه عاقبتشون این نمیشد. خب پس چی رو داره میگه؟ میگه شماها بیایید به ظهور فکر کنید، چیز دیگری رو نخواهید. آدم اگه به ظهور فکر کنه راحت دیگه میتونه جان و مال بده، چون دنیا از چشش میافته. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم. پس حال اینها چجوریه وقتی که ظهور اومد؟ اون وقت تازه یادش میافتن. یعنی الان یه جوری داره زندگی میکنه انگار نه انگار قرار امامی ظهور بکنه، انگار نه انگار هست. نعوذ بالله، تو ادبیاتهاشون برید بگردید قشنگ این رویکرد مشخصه. یعنی یه جوری میگن ما باید این کارو کنیم اون کارو کنیم که فلان شود که نسل ما نمیدونم بچه های ما نوه های ما اینطوری زندگی بکنه. انگار نه انگار که بابا ما در معرض ظهوری هستیم که فراماسون ها به شدت دارن براش کار میکنن، ما اینجا غافل و اسیر این دنیا هنوز موندیم تو دو تا چهار تا دنیای زندگی فردیم. برید ببینید اونا چجوری شب و روز گذاشتن برای ظهور که جلوی امام تو رو بگیرن. همه هست و نیستشون رو آماده کردن. حالا ما اینجا داریم با همدیگه دعوا میکنیم. فعلم انه لا اله الا الله. راهکار چی هست؟ خدا ما میخواییم نجات پیدا کنیم از این سردرگمی. خدا ما میخواییم نجات پیدا بکنیم از این زندگی نکبتی که کفار به ما دستور بدن ما انجام بدیم، که بهترین بچه های ما رو تیکه تیکه بکنن جلوی چشممون کسی نتونه حرف بزنه. فعلم انه لا اله الا الله. پس بدان ای پیامبر که او خدایی هست که هیچ معبودی جز او نیست، هیچ معبود معشوقی جز خدا نیست. یعنی برو فقط به کی فکر کن؟ به توحید، به کلمه لا اله الا الله، فقط به خدا فکر کن. اخلاص اخلاص اخلاص. هر کاری میکنی بگو فقط خدای به خاطر تو، چون تو گفتی. و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات. و طلب مغفرت کن برای گناه خودت و برای مؤمنین و مؤمنات. این جمله چجوری باید ترجمه بشه؟ پیامبر که معصومه، پیامبر که گناه نداره. استغفار دو تا خاصیت داره، تو سوره نصر گفتیم اگه یادتون باشه، چون اونجا هم خدا به پیامبر میفهمد فسب به به هم داره بکه و استغفره. و پیامبر معصوم یعنی چی و استغفره؟ پیشگیری میکنه. خب اینجا جالبه، دقت بکنی خدا داره دستور پیشگیری از گناه میده به پیامبر خدا. خب گناه اینجا تو سیاق چی چیه؟ دنبال روی از نظرات این منافقین داخل جامعه اسلامی که مخالف قتال هستن. یعنی پیامبر نری دنبال اینها که بالاترین گناهه. پس بیا طلب مغفرت کن از خدا برای گناه خودت که گناه نکنی، که یه موقع تحت تأثیر این جریان قرار نگیری که شل بشی که نری قتال با کفار. و برای مؤمنین و مؤمنات هم استغفار کن اونا هم درگیر این فتنه نشن. از اینجا در مقام پیشگیری نه جبران، یعنی گناهی اتفاق نیفتاده، پیشگیری میکنه خدا از اینکه پیامبرش بخواد تحت تأثیر این جریان منافق قرار بگیره و شل بشه تو توی قتال با کفار. والله یعلم و متقلبکم و مثواکم. و بدونید که خدا میدونه دگرگونی شما کجا هست و جایگاه شما کجا هست. دگرگونی های شما رو، این ورانور شدن های دل شما رو خدا میدونه کجاست، محل استقرار شما رو خدا میدونه کجاست. یعنی خدا میدونه که دلتون کدوم طرف میره و کجا آرامش میگیره، خدا میدونه اینا رو. یکی هست با لا اله الا الله آرامش میگیره، یکی هست با جنگ نشدنه آرامش میگیره. یه صحنه خیلی قشنگی بود از شهید سلیمانی، ایشون داشتن صحبت میکنن توی سوریه، خون پاره میخورد، صداهای وحشتناک، انفجار، انگار نه انگار، قشنگ داشت حرفش رو میزد.
استاد همه اینجوری بودن.
آره ببین، یکی هست که تو صحنه قتال با کلمه لا اله الا الله نهایت آرامش رو داره، یکی هست که تو خونه خودش آرامش نداره. چرا؟ چون دلبسته دنیاست و هر لحظه ترس اینو داره که اینا رو از دست بده. خدا میگه که من میدونم دل شما کدوم طرفه و جای آرامشش کجاست، پس بیاید به کلمه توحید پناه ببرید، به من خدا پناه ببرید، آرامشتون رو در خدا بدونید و استغفار کنید. استغفار که بکنید، خدا درهای هدایت رو باز میکنه و جلوی گناه رو میگیره. جهت هدایتی سیاق سوم چی هست؟ ضرورت توجه به توحید و استغفار برای در امان ماندن از آسیب جریان اخلال در جبهه قتال با کافران. یعنی راهکار مقابله با این منافقان چی شد؟ توجه به توحید و استغفار، درست شد؟ یعنی هر چی اینا گفتن تو بگو من خدا رو دارم، خدا رو دارم، چقدر دارم من خدا رو دارم. خب این باعث میشه که دیگه آدم تکون نمیخوره، یه هر چقدر کفار خارجی و کفار داخلی دست به دست هم بدن ضرری به مؤمن نمیتونن وارد بکنن، باز آرامش داره. گروهی از جامعه ایمانی در صراحت فرمان قتال با کافران تردید افکنی میکنن. ای پیامبر، با توجه به حقیقت لا اله الا الله و با طلب مغفرت از خدا برای خودت و مردان و زنان مؤمن، قدم ها رو محکم کن و در قتال با کافران ذره کوتاهی نکن. دقت کردید زنان رو هم آورد؟ چرا؟ ما گفتیم جنگ، یه موقع زنها فکر نکنن که اینجا نباید حضور داشته باشن، فقط مال مرداست. منتها گفتیم جنگ نظامی نمیبرن زنو، منتها حضور فعال داره توی جنگ. از دامن زن مرد به معراج رده. سوره تقابل هم فرستاد که بگه اگه زنت نذاش بری گوش به حرفش نکن برو. خب اونجا گفته زن نذاش گوش به حرفش نکن برو، اگه زنی این آیه رو میخونه مؤمن باشه نمیشه جز به زنانی که نمیذارن مرداشون برن. دقیقاً با همین شگرد عبیدالله ابن زیاد تونست ورق رو برگردونه و به نفع خودش تمام بکنه. مردمی که با مسلم بیعت کرده بودن این ناامید شد، گفت داشت فرار میکرد، ناامید شده بود، گفت یه حربه دیگه دارم اونو میزنم، اگه گرفت که گرفت، نگرفت اون وقت فرار میکنن. اعلام کرد، جار زدن توی شهر، هر کی شمشیرشو بیاره به وزنش طلا میدیم. زنا دویدن رفتن دونه دونه شوهراشونو کشیدن تو خونه. پناه بر خدا، اینه که اگه زنی پارکا به امام زمان بشه خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. یعنی زنها هستن که اون صف بنیان مرسوس مؤمنی رو تو جبهه قتال محکم میکنن، پای شوهراشونو محکم میکنن تو جبهه قتال. اون وقت دیگه نباید مادری باشه که بگه بقیه برن بجنگن ولی من بچه خودمو نمیتونم بذارم بره. این شخص مؤمن نیست و تکلیف خودش رو با خدا روشن میکنه. انشاءالله که به حقیقت این دستورات رسیده باشیم، هر لحظه اسمم رو جزو مؤمنینی که تو جبهه یاری امام زمانشون حضور فعال دارن و امام زمان براشون استغفار میکنه، انشاءالله هر لحظه خدا ما رو جزو این افراد قرار بده. صلوات بفرستیم.